أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. الآن إلى يوم الدين. بحث دوستان عزیز در شرطیت اجتهاد بود و دلیلش مقبوله عمر بن حنظله بود. در باره عمر بن حنظله صحبت‌های مختلف را کردیم و مدعی شدیم که عمر بن حنظله از قرن دهم مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اولین کسی بود که درباره عمر بن حنظله بحث رو مطرح کرد و ایشون مدعی شد که من به دست آوردم و ساقط ایشون. ولی شیخ حسن عاملی فرمود که من تعجب می‌کنم که پدرم از کجا و ساقط ایشون رو به دست آورد. یک عبارتی در کتاب منتقل الجمان داره، عبارت جالبیه. من عبارت مرحوم شیخ حسن عاملی را بخوانم که در باره مرحوم عمر بن حنظله چی فرموده و به تعبیر دیگر از کجا وثاقتیشون استفاده شده، که دیگه این تعبیراتی که می‌خواستیم بخوانیم تموم بشه. درباره عمر بن حنظله این عبارت در مقدمه منتقل الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان جلد یک صفحه گفته: و من عجیب من اتفق لوالدی فی هذا الباب، و از عجیب و عجایب چیزهایی که اتفاق افتاده برای پدرم مرحوم زین الدین جبعی عاملی یعنی شهید ثانی رحمت الله علیه در این باب، انه قال فی شرح بدایت الدرایه، ایشون در شرح کتاب بدایت الدرایه فرموده. این بدایت و درایه میدونید دیگه، اول شهید بدایه را نوشت. بدایه یک جزوه موجز مثلا پنج صفحه در باب علم درایه. بسیاری از علما در باب علم درایه اول مطلبی که نوشتن مثلا در حد 3-4 صفحه 5 صفحه، الان وجیزه شیخ بایی 3 صفحه، ولی کل علم درایه را داره. یا مثلا میر سید شریف الدین جرجانی یک کتابی داره به نام اصول الحدیث که یک عالم هندی شرح نوشته. این کتابش کلن 5-6 صفحه بیشتر نیست، ولی تمام اقسام حدیث رو بیان کرده به طور موجز. قدیم شما یادتون نیست تهذیب المنطق خونده میشد؟ تهذیب المنطق یا تفتازانی همش 2-3 صفحه بیشتر نیست دیگه، ولی با حاشیه ملا عبدالله که خونده میشد مفصل میشد. بله، بس یک ایشون اول یک بدایه نوشته که طلبه ها ابتداعا باید این رو برای آشنایی با علم درایه بخوان. باز این کتاب معروف است به نام بدایه، بعد خودشون شرح نوشتش به نام الدرایه یا الرعایه لحال البدایه. الرعایه لحال البدایه الان چاپ هم که شده، 2 تا چاپ ازش موجوده، بلکه 3 تا چاپ. در هر 3 تا روی جلد نوشته الرعایه لحال البدایه. اینجا مرحوم شیخ حسن عاملی میگه فی شرح بدایت درایه، یعنی در شرح اون بدایه که اصل بود، که بدایه در علم درایه است. ثم نقل الذي حكيناه عن درایه شهید ثانی ثم قال، بعد مرحوم شیخ حسن عاملی عبارت پدرشون رو نقل میکنه که پدر بزرگوارشون میگه که ما مرحوم عمر ابن حنظله را ثقه می‌داریم. یا تونست دیگه عبارت شهید ثانی رو ما نقل کردیم دیگه: ما اما ترا فی هذا الاسناد قد قیل قد قبل الاصحاب متنه و عملوا بمضمونه بل جعلوه عمده تفقه، عمده تفقه. خب بعد از این که شیخ حسن عاملی اون عبارت رو نقل کرده، ایشون اینطوری گفته: و قد وجدت به خطهی پی بعض مفردات فوائدهی، من یافتم به خط پدرم در بعضی فوائدش. ایشون یک تعلیقه‌ای بر خلاصه الاقوال علامه هلی داره که الان چاپ شده در الرسائل شهید ثانی چاپ شده، تعلیقه‌ای بر خلاصه الرجال علامه هلی. ما از دوره علامه هلی که در 726 فوت کرده تا دوره مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی که در 1028 فوت کرده، یعنی حدود تقریبا 300 سال ما کتاب رجالی نداریم دیگه، یعنی حداقل به دست ما نرسیده. کتاب رجالی به در بخور قابل توجهی ما نداریم. فقط مرحوم شهید ثانی یک تعلیقه بر خلاصه الاقوال داره که به نام فواید معروفه. میگه وقد وجد تو به خط پدرم در بعض مفردات فوائدش ما صورتو. این نکته رو ایشون نوشته. چی نوشته؟ نوشته عمر ابن حنزله غیر مذکور به جرح ولا تعدیل. عمر ابن حنزله در هیچ کتابی نه جرح شده و نه تعدیل، نه توصیخ شده و نه جرح. جر یعنی تثقیف، جرحهو یعنی بدن انسان رو مجروح کرد، این معنی حقیقیشه. اما جرح القاضی از شاهده یعنی گفت تو عادل نیستی برو در دون. جرح رجالی از راویه یعنی راوی را گفت ضعیف. میگه که بله عمر ابن حنزله غیر مذکوره به جرح، نه جرحی آمده در باره او ولا تعدیل، ولکن الاغوا عندي انه ثقتون. این عبارت مرحوم شهید. اغوا در نزد من اینه که ثقه. چرا؟ به قول صادق علیه السلام. مرحوم شهید به صراحت دلالت میکنه دیگه، مطلبش گفته دیگه، مطلبش اینه که قول حضرت صادق علیه السلام در حدیث الوقت، همون روایت اولی بود که از اصول کافی بود، از کافی اذن لا یکذب علینا، او بر ما دروغ نمیبنده. اگر بر ائمه علیهم السلام دروغ نبنده، معناش اینه که بر سایر دیگران هم دروغ نمیبنده و او دروغ نقل نمیکنه. والحال ان الحدیث، حالا شیخ حسن عاملی چی میگه؟ میگه این حدیثی که پدر ما ازش تقویت و در حقیقت توصیق عمر ابن حنزله را در آورده، والحال حال این است که حدیث آنچنانی که اشاره الیه مرحوم شهید ثانی بهش اشاره کرده ضعیف الطریق، سندش درست نیست. سندش را گفتیم، مرحوم آیت الله خویی هم میگه ضعیفه. فتعلقه بهی فی هذا الحکم مع ما علم من انفرادهی بهی غریبون. اون غریبون خبر برای تعلقی. تمسک کردن پدر من به این حدیث ضعیف در باب وقت در این حکم بسیار مهم که میخوام بگیم آقا عمر ابن حنزله ثقه، مع ما علم من انفرادهی، با توجه به اینکه الان قرن دهمه و تا قرن دهم کسی درباره عمر ابن حنزله بحثی نکرده، خیلی مطلب غریبی نامعنوسه، سابقه نداره. بسیاری از روات دوستان عزیز در دوره های متقدم و میانی اصلا ساکت ماندن. عرض کردیم مبانی علمای قدیمی نبوده که پاپیچ راوی ها بشن، اونا کلی صحبت میکردن. و لولا الوقوف علی الکلام الاخیر، اگر من بر این کلام آخری پدرم واقف نمیشدم، لم یختلج فی الخاطر، خلجان نمی کرد در خاطر و ذهن من که اعتماد مرحوم شهید ثانی در توثیق عمر ابن حنزله بر همچی دلیلی نیست. خودش گفته، اگر خودش نمی گفت من خیال کردم از جای دیگه در آورده، ولی خود ایشون تذکر داد. ببینید دوستان عزیز، پس ما درباره مقبوله عمر ابن حنزله، شخص عمر ابن حنزله تا اینجا فهمیدیم که تا دوره شهید ثانی علما درباره او ساکتن. این اولا. دو، اولین کسی که او را از لابلای اسناد بیرون کشید و مورد جرح و تعدیل قرار داد مرحوم شهید ثانی است که فرمود ثقته. سه، اولین کسی که در حقیقت باز در ضعف او و در جرح او مناقشه کرد شیخ حسن عاملی بود، بعد از مرحوم پدرش یعنی زین الدین جبیان. ولی تمام علما دوستان عزیز از زمان قدمای ما تا زمان ناهازا مقبوله عمر ابن حنظله را، یعنی روایت را، با توجه که می دانستن که عمر ابن حنظله مذکور به جرح و تعدیل نیست، با توجه که می دانستن در سلسله سند ممکنه دیگران هم باشه که الان میخوانیم، ولی متن این روایت را قبول کردن، حتی سماوه و مقبوله. و مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه آقا از این روایت 15 قاعده مهم استفاده میشه. و باز در دوره کل فقه کسی که ما سراغ داریم که به صراحت اعلام کرده که آقا عمر ابن حنظله ضعیفه و روایتش ضعیفه، مرحوم آیت الله ماهای خویی رحمت الله علیه، و همینطور که عرض کردیم دیگه شهید ثانی مرحوم شیخ حسن عاملی، این طایفه هست. آقای خویی در کتاب الاجتهاد و تقلید می نویسه و المقبولت و ضعیفت و عمر ابن حنظله ضعیفه. اما از این نظر خودشون برگشتن و عرض کردیم در کتاب مصباح الاصول بحث تعادل و تراجی و همینطور در بحث های بادپایانی فقه گفتن که نه، ما مقبوله عمر ابن حنظله را قبول داریم و عمر ابن حنظله ثقه، و اگر وثاقتش هم ثابت نشه، آقای خویی میفرمایند اگر وثاقتش هم ثابت نشه روایت مورد عمل باید باشه. منتها آقای خویی که به شهرت بین اصحاب عمل نمیکنه دوستان، پس چطور شده اینجا به روایت مقبول عمل کرده؟ اگر فلسفهشو گفتی نه از این جهت که اینجا بر طبق مقبوله عمر ابن حنظله بالاتر از شهرت وجود داره و اون اجماع است. مگر نگفتیم که ایشون میگه این روایت را قدیمن و حدیثن تلقی به قبول کردن و فروعی در فقه وجود داره که جز در مقبوله عمر ابن حنظله نیست و فقها به این روایت فتوا دادن به این فروع، پس این دلیل بر این است که حتما مورد توجه علما بوده. این تا اینجا دوستان عزیز. پس ما از ناحیه عمر ابن حنظله خاطر جمع شد، کسانی که او را توصیف کردند بر اساس قرائن، کسانی که او را تضعیف کردند مثلا آیت الله خویی و شیخ حسن عاملی بر اساس اینکه نص رجالی نبوده. خب دوستان عزیز روشن شد تا اینجا که ما یک راوی را از نظر علم رجال بررسی کردیم، چطور کلمات بزرگان را آدم میاره و یک راوی را تشخیص میده که آیا این راوی ثقتون یا این راوی ثقه نیست دوستان عزیز. و من اضافه کردم گفتم علاوه بر اون 4 قرینه 6 قرینه‌ای که بزرگان آوردن برای توصیل عمر ابن حنظله، آقایون قرینه مهمتر از همه اینها متن روایته. متن روایت چنان دلالت داره بر این که این مرد بزرگی بوده، چون همش داره از روام سوال میکنه آقا اگر این طوری نبود چیکار کنیم، اگر این طوری نبود چیکار کنیم، اگر حالا این بود چیکار کنیم. نگید آدم فقیه هم چی سوالا رو میکنه، این سوالات سابقه نداره جز در سوالات زرارت ابن عین. زرارت ابن عین و محمد ابن مسلم با امام همش بحث میکنن، هی از امام سوال میکنن و آخر به یه قاعده کلی منجر میشه. زرارت ابن عین خیلی فوق العاده ای. عمر ابن حنظله از متن این روایت به دست میاریم که مرد بزرگی بوده و دانش داشته و اهل حدیث بوده و اهل مثلا نکات دقیقی بوده. حالا سند روایت را دوستان عزیز عرض کردیم در 3 کتاب این حدیث آمده، پس علاوه بر این که متن حدیث خودش یک قرینه هست، نقل روایت در کافی با در 2 جا در تهذیب الاحکام و من لا یحضر الفقیه. یک روایت وقتی که در 3 کتاب روایی ما با 4 مورد آمده باشه، خب این خودش یه قرینه دیگه میشه برای این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده و عنایت به این میشه که این روایت یک روایت مشهور بوده، آقا در دسترس همه بزرگواران بوده. دقت کنید شیخ صدوق اصلا نکتش در نظرش این نبوده که اسکافی نقل کنه. شیخ صدوق رحمت الله علیه 4 تا حدیث از کلینی آورده، 4 تا 4 تا حدیث رو تضعیف کرده. توجه کردید؟ پس شیخ صدوقی که خودش در قم بوده و در ری بوده، از کلینی که مثلا 60 سال پیش قبل از او در وی بوده حدیث نقل نکرده، معلوم شه این حدیث در مصادر اصلی معروف و مشهور بوده. شیخ طوسی هم در تهذیب نقل کرده. خب پس اینا دلیل بر اینه که حدیث خیلی شهرت داشته. دوستان نگاه کنید 6 تا نکته و اینم 2 نکته روش بگذاریم میشه 8 قرینه. 8 قرینه ما بر این داریم که عمر ابن حنظله مرد بزرگی بوده دیگه. دوستان عزیز با قرائن کثیره نوبت نمیرسه که ما دنبالی بگردیم که آیا در کتاب رجال اسمشون آمده یا نمی آمده. ما روزه قبل گفتیم کتابای رجال که یک موسوعه نیستن. شما یک مثلا فرض بکنیم که بگید آقا این لغت در لسان العرب ابن منظور افریقی متوفای 711 نیامده و این خیلی مهمه که فوت شده ازش، برای چی؟ برای که او آقا مدعی بوده من یک دایره المعارف در لغت میخوام تألیف کنم. 5 کتاب لغت رو در یک کتاب لغت جمع‌آوری کرده، پس همه رو باید جمع‌آوری کرده باشه. اما حالا این لغت در کتاب سهاللغه جوهری نیست. خب جوهری که نگفته من همه لغات عرب را جمع‌آوری کردم. از لسان العرب عیبه، ولی از کتاب تهاللغه جوهری عیب نیست. ببینید دوستان عزیز 4 کتاب رجالی را گفتیم، آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه. من حالا اون صفحه آقای بروجردی را، اون مطلبی که آقای بروجردی کنه زیراکس گرفتم، لای کتاب روی میز انشالله براتون میارم به شما نشون بدم. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حاج آقا رضا همدانی که اونم با زیراکس نوشتم، اون رو که اصلا نوشتم عبارتشون، عبارت شیخ یوسف بهرانی را نوشتم، چون با این که طولانی هم بود. اینا میگن لازم نیست که نص رجالی باشه، گاهی قرائن اونقدر عظمت داره که از نص رجالی به مراتب بالاتره. سند مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 67. مرحوم کلینی اولین بار که این روایت را میاره به خاطر تعارض اخبار میاره، یعنی به خاطر یک مسئله علم حدیث از طرفی و علم اصول از طرف دیگر. در کتاب القضا هم در جلد 8-7 کتاب الکافی باز آورده به مناسبت شرایط قاضی. اول میگه محمد ابن یحیی مرحوم ثقت الاسلام کلینی متوفای 439 در سال آخر غیبت صغرا ایشون فوت کرد. در اون سال چند نفر از بزرگان ما فوت کردن. مرحوم پدر صدوق علی ابن باقوی هم فوت کرد. مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید استاد مرحوم صدوق رحمت الله علیه که خیلی صدوق ازش متأثرم فوت کرد و کلینی هم فوت کرد. کی؟ 329 به قول مرحوم شیخ طوسی. نجاشی نوشته 328 و اینجا قول شیخ معروف شده، با اینکه یعنی ببخشید نجاشی می نویسه 329 ولی شیخ طوسی می نویسه 328 و قول شیخ معروفه ولی ما قول نجاشی رو نوعا نقل می کنیم. محمد ابن یحیی مرحوم کلینی از استادش محمد ابن یحیی عطار قمی. محمد ابن یحیی عطار قمی، نگاه کنید نجاشی در بارش چی می نویسه، شیخ و اصحاب نافی زمانی. این اصطلاحات رو ما هم بخونم باش آشنا بشین دوستان عزیز، ما که عجله‌ای نداریم در فروع مسائل اینا. شیخ و اصحاب نافی زمانه، بزرگ اصحاب ما بوده در زمان خودش. ثقت این دو تا لفظ، عینون این سه تا لفظ، کثیر الحدیث این 4 تا لفظ. نگاه کنید 4 نکته صریح میاره که محمد ابن یحیی عطار قمی چقدر مرد بزرگ. پسرش هم محدثه، منتها پسرش در طبقه خود کلینی ها، طبقه یعنی افرادی که در یک زمان هم عصر و در یک زمان هستن، مثلا باها همه هم طبقه هست. خب مرحوم محمد ابن یحیی از کی نقل میکنه؟ ان محمد ابن الحسین. این محمد ابن الحسین که استاد مرحوم محمد ابن یحیی در معجم رجال الحدیث جلد 16 دوستان عزیز، محمد ابن الحسین ها را که ما همه را نگاه کردیم توثیق سری نداره برای هیچ کدوم. و ایشون که استاد مرحوم محمد ابن یحیی بوده به طوری که از سند کامل و زیارات در میاد محمد ابن الحسین جوهری است. و محمد ابن الحسین جوهری مثل سایر محمد ابن الحسین ها اما یک بسته به شما بدم محمد ابن الحسین در کتاب رجال توصیف نشده با هر معنونی که باشه، 7-8 نفرم که باشن هیچ کدوم درست. ولی دوستان عزیز آیت اللازم آقای خویی فرموده ایشون در سند کامل و زیارت واقع شد و یادتون هست ما گفتیم که قاعده کامل و زیارت یه قاعده مهمی است که مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب خاتمه وسائل شیعه بهش پرداخته و بعدم بزرگان دیگه مثل شیخ عبدالله امامقانی رحمت الله علیه متوفای 1353 در تنقیح المقام، مثل مرحوم بهجت الامال یعنی مولا علی الیاری متوفای 1340 در بهجت الاعمال، مثل مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه متوفای 1415 در کتاب قاموس الرجال. ایشون در توثیق ابراهیم ابن هاشم یادتون میاد چی گفتم؟ گفتم لفق المصنف امورا فی توثیقه اقواها وقوعه فی تفسیر ابنه علی ابن ابراهیم یا مصنف یک سری اموری را برفنبار کرده و اینا را تلمبار کرده ولی از همه بالاتر همینه که در سلسله تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی دو تا قاعده مهم رجالی هستن که آیت الله خویی هم پذیرفتن. آیت الله از ماهی فاضل نکرانی مکرر بشه مرحوم آقای بزرگردی اینا استشهاد کردن. پس محمد ابن الحسین جوهری نص رجالی درباره او نداریم او را توثیق کرده باشه، فقط با قاعده عمومی که در سلسله اسناد کامل و زیارات واقع شده. بله لذاتون که احسن تون همین دوره دیگه در واقع بعضی افراد خیلی شهره خیلی افراد در گوشه کنار هستن که زندگی نامهاشون در کتابای تراجم نوشته نمیشه ولی افراد بسیار شخصیت های برجسته و واعظهای بسیار مهمی. بله درست همین طوری هم هست. محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین سومین نفر نگاه کنید محمد ابن یحیی از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن الحسین. محمد ابن الحسین از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن عیسی طبقه سوم بعد از کلینی. محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین که معروف است به یقتینی این بزرگوار دوستان عزیز ببینید نجاشی در برش چی گفته. محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین جلیل فی اصحاب در اصحاب ما خیلی بزرگه. ثقتون آمده دیگه ثقتون عینون برای تأکید میاد کثیر الروایه روایت هم زیاد نقل کرده حسن التسانی کتابوی هم که تعریف میکنه کتابوی زیباییست نصر زیبایی داره نظم زیبایی داره آدم خوشقلمیست. یعنی کثیف در مسند ها شده خب نه اگر محمد ابن الحسن صفار باشه خب یعنی که آقای شبیری را حفظه الله تعالی به دست آورده باشند که بین محمد ابن یحیی و بین محمد ابن عیسی یک تصحیفی واقع شده و این محمد ابن الحسین در حقیقت محمد ابن الحسن بوده و اگر محمد ابن الحسن باشه محمد ابن الحسن صفاره صاحب وسائل الدرجات که دیگه هیچ شک و شبهی در وساقت او وجود نداره. عجب. آره آقای خویی میفرماید در کامل الزیارات هست که محمد ابن الحسین از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرد همین رو دلیل آورده صرف این که دیگه آقای خویی تا اشاره میکنه ایشون در کامل الزیارات هست یعنی دلیل توصیف اینه. آیت الله از ما آقای شبیری فرموده بنام ایشون ایشون فرموده بودن محمد ابن الحسین هیچ وقت از محمد ابن عیسی ابن عبید روایت نمی‌کنه. حالا من باید با معجم و رجال محمد ابن عیسی ابن عبید رو هم نگاه کنیم ببینیم کجا شاگردش کیه. خب شاگردش کیه؟ خب خیلی نکته جالبی بود دیگه در واقع فرموده بود. باز ببینیم آقای خویی شاید در محمد ابن عیسی ابن عبید یک تذکری داده باشه. شاید آقای خویی مثلا فرض کنیم که به مهارت آقای بروجردی نیست، ها توجه دارید دیگه، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در این حال اینکه رجال نوشته، در این حال اینکه معجم رجال را ضبط کرده، بیشتر فیش ها را شاگردانشون جمع آوری کردن، چون تعلیل کرده به نتیجه اون طبقه شناسی که آقای بروجردی وارده آقای خویی وارد نیست. بله آقای بروجردی، پس آقای شبیری از آقای بروجردی آورده دیگه، آقای بروجردی. پس ما اگر نگاه کنیم در اون کتاب سلسله سندهای که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، ایشون یک مجموعه رجالی داره دوستان عزیز، اسماء رواد، طبقات راوی ها را در سلسله سندهایشون بررسی کرده. مثلا الان به قول فرمایششون آقا محمد ابن حسین جلان در سند داره از محمد ابن عیسی نقل میکنه، آقا بروجردی جلوشو میگیره میگه نه آقا اینجا یا تصحیف واقع شده یا یک راوی افتاده. طبقه شناس بوده آقا، چون فرموده آقا بیش از ما الان 64,000 عنوان راوی داریم. در همین نرمخزار دیشب رو فقط کلاس نقل میکردن، ایشون میفرموده، البته تعبیر آقای بروجردی اینه، بیش از 60,000 عنوان راوی داریم که اینا همشون برمیگردن یا به 12,000 یا به حداقل 6,000 راوی، یعنی عناوین تکراری ها و معنون ها واحده. و ایشون میفرموده من اینها را مثل بچه های خودم میشناسم. بله تمام این نکاتی که درباره هر راوی، استادش کی بوده، شاگردش کی بوده، هم دورش کی بوده، آیا ممکن است اینجا یک کسی افتاده، ارسال خفی وجود داره وجود نداره، اینا رو واقعا آیا بروجردی وقتی به بروجرد رفته و 30 سال در بروجرد بوده این کار ما را کرده. آقای بروجردی وقتیش رو روی اصول زیاد نگذاشته، وقتیش رو روی حدیث و رجال و راوی ها گذاشته. حدیث رجال رجال در علم اصولیشون معتقد بوده که اصول خیلی متورم شده و وقت رو میگیره و لذا مختصر اصول میگفته. البته درس اصول داشته چون امام رحمت الله علیه تقریراتشون رو نوشته. بعضی هم میگن آقای بروجردی اصلا اصول نداشته، این که درست نیست، چون آقای امام خمینی تقریراتشون رو نوشته در یک، آقای بروجردی اواخر دیگه اصول نداشت، فقه فقط می‌فهمید. ببینید محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین ابن یقتین جلیل فی اصحابه. بله یک نکته است دوستان عزیز که محمد ابن الحسن ابن الولید آمده درباره ایشون یک خدشه‌ای کرده، گفته که ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ابن عبید من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علی. یک حرفی محمد ابن الحسن ابن الولید گفته که استاد صدوق بوده و خودش هم رجالیه، خیلی سخت گیرم هست، گفته آقا متفردات محمد ابن عیسی ابن عبید، یعنی اونی که فقط ایشون نقل کرده دیگران نیاوردن، ما بهش عمل نمی کنیم. ولی نجاشی میگه رأیت اصحابنا یقولون، ما اصحاب خودمون را دیدیم که میگویند من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی. کی مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی است؟ چه شخصیتی مثل اونطوری پیدا؟ جلد 17 معجم الرجال صفحه 113. یعنی حسین ابن محمد محمد ابن عیسی ابن عبید
محمد ابن عیسی ابن عبید ایشون معلل محمد ابن عیسی ابن عبید رو میگه چون نظایرش در وافی و وسائل هست میگه.
ایشون میفرماد چون در وافی و وسائل محمد ابن الحسین نقل کرده. درسته نکتش هم اینه
محمد ابن عیسی ابن عبید.
خب یک بار دیگه بخوانید دوباره.
فهل نظاری فیه انبیاسی با را محمد بیسر نبید و ظاهر انه سبیل ما تقدم فی نظار موافق به واقعی و مسار او تفرد رو میبذیرن ایشون اونگی چون در واقعی و مسار آمده
یعنی محمد ابن الحسین که از محمد ابن عیسی نقل کرده درسته؟ نه ها؟ آره آره نه منظوری که متفردات چیز دیگه میخواد بگه نه باید قبل و بعدش نگاه بشه دربار به نسخه شناسی تصحیح و تحریف و دو راوی دیگه در سند باقی میمونه که یکی هم صفوان ابن یحیای صفوان ابن یحیای در جلد نوی معجم الرجال صفحه 123 مرحوم نجاشی درباره ایشون فرموده فقتون فقتون تأکید میرسونه. مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبانی در فواید الرجالی میگه تأکید در علم رجال همون تأکید در همه جا هست. در ادبیات اگر گفتید حیحات حیحات لما یوعدون در قرآن چی استفاده میکنید؟ میگید تأکید اولا لک فا اولا ثم اولا لک فا اولا انما العسر یسرا انما العسر یسرا. قاعده کلی تأکید اینه که ثقتان ثقتان تأکید میرسونه، چون بعضی ها اصرار دارن این ثقتان ثقتان نیست، این ثقتان نقتان است. در جمهره اللغه ابن درید هم ثقتان نقتان آمده و بعد در قاموس المحیط محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متوفای 816 که از جمهره اللغه نقل میکنه باز هم ثقتان نقتان آورده در ماده نقوه. نقه یعنی پاکیزه. فقتون نقتون اگر بخوانیم دیگه تکرار نیست دوستان عزیز، ولی تو رجالی هایی که مالان در دست ما هست همش فقتون فقتون تکرار و این درسته. چرا؟ چون شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی در کتاب شرح و شرح نخبت الفکر حلقوار دوستان عزیز مراتب توثیق و تضعیف را جمع‌آوری کرده، گفته از اعلا توثیق که شروع کنیم تا ادنا تضعیف، یعنی تا اعلا تضعیف به تعبیر من 12 مرحله دیگه هست. 12 مرحله اولینش تأکید ثقتون ثقتون یا اوثقو اسم تفضیل، آخرینش بازم اسم تفضیله ها. مثلا درباره وهب ابن وهب، وهب ابن وهب داریم اکذب من فی البریه، این دیگه اعلا درجه درو تکذیبش میرسون. اکذب من فی البریه همونطور که اوثق من فی البریه بالاترین بود اینجا. یا مثلا به جای ثقتون ثقتون بگیم کاظمون کاظم، یا بگیم ثقتون ثقتون عیب. و اما داوود ابن حسین، داوود ابن حسین در معجم رجال الحدیث جلد 7 صفحه 97 آمده ثقتون، از نجاشی نقل کرده. اینم کلام در این است که آقا مرحوم علامه هندی گفته و شیخ طوسی که ایشون واقفیه. ببینید شیخ طوسی بر ابن عقده تکیه کرده. ابن عقده یک حافظ بزرگی بوده که بیش از 300 هزار حدیث بسه و کتابی داشته در باب اصحاب ائمه امام صادق 4000 را جمع‌آوری کرده، کتاب الرجال قدیم، یعنی قبل از قرن پنجم. کتاب الرجال وقتی که میگفتن یعنی کتاب فهرست، یعنی کتاب اسامی اصحاب امام صادق 4000 رو جمع‌آوری کرده و از همین جا معروف شده که اصحاب امام صادق 4000 نفر بودن. ابن عقده، احمد ابن عقده و این زیدی مذهبه، ولیکن مرحوم شهید شیخ نجاشی میگه با اصحاب ما مدام دم خوره، با او زیدی مذهبه ولی با اصحاب ما خلاصه. عملا وقتی که آدم ازش سوال میکنه میگه زیدی مذهبم ولی اصحاب امام صادق را جمع آوری کرده، اون چه زیدی مذهبی بوده که به امام صادق اعتبار کرده؟ آره شاید بالاخره یک چیزی بوده در این. ببینید دوستان عزیز، ابن عقده بعد شیخ طوسی برش تکیه کرده بعد علامه. لذا دوستان عزیز این واقفی بودن اولا که میتونیم نقلش کنیم، ثانیا فرضاً واقفی باشه. عرض کردم ادل و دلیل برای این که واقفی بودنش رو میشادم خدشه کنه همینه که ایشون کتاب رجالی داره و صحابه حضرت صادق رو جمع‌آوری کرده. بعد آیت الله خویی میفرماید توجه داشته باشید، مرحوم میرزا محمد ابن علی الاردبیلی فرموده لم یثبت اندی وقفه، در نزد من واقفی بودنش ثابت نشده. علامه بر شیخ، شیخ بر ابن عقده، ابن عقده هم که میتونیم درش خطره بود. بله راجه جلالت او، راجه بزرگی اوست، ان کل غمزن و شاعبه، از هر تعنه و شاعبه بده بالا سر زمین. بعد اما آیت الله خوبی میفرماید خب فرزنم اگر ما در غیر دوازده امامی باشه، یعنی واقفی باشه، یعنی زیدی باشه، بازم ضرری نداره چون ثقه که هست دیگه. و ما حدیث موثق رو در حقیقت چیکار میکنیم؟ حجت میدونیم دیگه. اولا واقفی بودنش قبول نداریم، ثانیا اگر قبولم داشته باشیم حدیث موثق میشه. و من دیروز عبارت مصباح الرسول رو خوندم دیگه، که ما ادله حجیت خبر واحد هر چهار مورد را شامل میشه، هر سه مورد را، یعنی خبر صحیح، خبر حسن و خبر موثق. و صلی الله علی محمد.